برای قبولی این عرض ارادتا به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام مولودین ماه شعبان، خداوند از لطف و کرمش قبول بفرماید انشاءالله و این جلسه را تحت عنایت خاصه اون انوار مقدس قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على اعدائهم اجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این ایام که ایام تزکیه نفس، تربیت نفس، معرفت، رسیدن به حقایق عالم، که ایام غنیمت ها و فرصت های خاصی هست، این سه ماه رجب، شعبان، رمضان یک سری دستور عملهایی در آیات روایات آمده و بزرگان نسبت به آن توجه خاصی دارند، که یکی از اون دستور عملها همون امساک است، که امساک در ماه رجب مستحب، در ماه شعبان قوی تر هست استحبابش، تا جایی که به رمضان میرسد واجب میشود. خود امساک یه بحثی است که بزرگان در آن مطالب بسیار مهمی دارند، که این که ظاهر ما یک سری از موارد مربوط به این جسم امساک میکنیم، این پایین ترین در واقع مراتب آن امساک و مقدماتی است برای امساک به مراحل بالاتر که در حقیقت وجودی انسان صورت می‌گیرد. این امساک حالا گذشته از رابطه این جسم، مشاعر، خود این معده با مخ انسان و گازهای متساعده آن و ارتباطات گوناگون، که اینها دیگه در عالم ماده کاملا ثابت شده و روشن هست، تا برسد به امساکهای باطنی که امساک قوه خیال از تمام مواردی که به سوی او می رود و امساکهای بالاتر، که مولا علی علیه السلام می فرماید سوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم و خلو القلب من جمیع اسباب شر. که مولا علیه السلام یک مرتبه از مراتب بالای امساک رو اینجا می فرماید که ما تمام حواس پنجگانه من در حال امساک قرار می‌گیرد، که هر تک تک امساک‌ها چه قدرتی بر نفس می‌دهد، چه آثاری از حواس وجود انسان و بیرون انسان ظهور می کند چه مطالبی است بسیار مهم و که انشالله در جای خودش تو موضوع مستقلی است. شاید چند جلسه هم یکی دیگر از دستورات که در این سه ماه آمده است ببرد که همون امساکم که اثرش قوی تر خواهد شد تدبر در دعاهاست، دعاهایی که مخصوصا در این ایام ساعات روز شب وارد شده و مزامین این دعاها حاکی از یک سری حقایقی است که از خواص اون ساعات و روز که با تدبر در اونها ما را به سمت اون معانی توجه و به حرکت در می آورد. و وظایف دیگر که فعلا اگر خدا توفیق بدهد این قسمت بحث رو در یکی از دعاها که در منازعات شعبانیه چند فرازی به صورت ترجمه عرض می کنیم که تدبر در اینها چه اسرار را به ما می خواهد کشف کند. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در مورد صلوات در جلسات خیلی قبل مفصل بحث شده که نوعی توجه به ولایت هست و این مطلب اینقدر بالاست که حتی شخص معصوم علیه السلام هم اگر بخواهد حقایقی از عالم ذات اقدس الهی دریافت کند باید به ولایت خود متمسک بشود. چه یه بحثی است بسیار مهم، چه بحث صلوات بحثی است توجه به اون ولایت و نقش اون ولایت در عالم خلقت و استفاده هر خلق و مخصوصا انسان از آن حقایق در ارتباط با ولایت. خب واسمع دعایی اذا دعوتک واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. خب شاید کسی سوال بیاد که خب خداش میشنود، مؤمن که میداند که خدا میشنود، چه مطلبیش به خدا میگه گوش کن به حرف من، وقتی دعا میکنم به من گوش کن، وقتی ندا میکنم به من گوش کن، وقتی با تو منازعت میکنم به من توجه کن، اقبل به من رو بیار. این چه حرفیست از یک مؤمن سر بزند برای خدا؟ از همین جاست که اهل فن و صاحبان معرفت با اون ادبیات مترقی خودشان که هنوز بر بشر عادی کشف نشده، اون ادبیات مترقی در اون ادبیات همین نشان میدهد که حال این منازعات کننده در چه اوج حرارت عشق قرار گرفته. این زبان عشق است که وقتی به حرارت پرشور آن رسید دیگر زبان آن یک زبان دیگری خواهد شد. اصلا زبان حال یه زبان خاص خودش رو دارد، با زبان قال گاهن تفاوتهایی دارد. یک مثالی عرض بکنیم تا سریع از این قسمت بگذریم. مثلا یک مریضی که در شرایط عادی هست وقتی پزشک بالینش میآید خب میگه دردم اینه، دستم فلان مثلا مرض. اما اگر این مریض در شدت درد باشد، در حال غلیان درد درون وجودش در حال تاب و تب است، اونجا هی میگه آقای دکتر ببین چطور شدم، آقای دکتر دستمو ببین چی شد، دستم رو ببین فلان، گوشمو ببین چی. خب خیلی واضح هست که آقای پزشک اومده میبینه دیگه، اومده همین اومده سن اینجا چیه، این چه حرفیه داری؟ آقا ببین دارم چی شدن، ببین شب چی شد. این ببین یه ببین دیگریست، یه نگاه کن دیگریست. توجه کن، این توجه کن نشأت گرفته از یک تاب و تب و حرارت و یک حساب حال هوای خاصی است که فراتر از روال عادی یه فرد عادی است. یا مثلا یک مادری فرزند دلبندی بسیار بسیار جان جگر خودش در یه حادثه مثلا وضعی پیش اومده، حالا بالینش میاد میگه آی عزیزم، آی دلم، چرا دل من اینجور سوختی؟ چرا جگرم رو سوختید؟ چرا دلم رو پاره کردید؟ چرا به من رحم نمی کنید؟ چرا فلان نمی کنید؟ این حرفها در اون تابتب شدت شرایط بر معشوق خودش که قرار گرفته، این زبان، این ادبیات، ادبیات خاص خودش رو دارد. این به این معنا نیست که این فرزند برومند مثلا یه چماغ ورداشته او رو میزند، اذیتش میکنه، میگه چرا این کار رو میکنید. از این مصادیق نیست، این یه زبان خاص ادبیات خودش رو دارد که چرا دل من رو مثلا پاره کردی، سوزاندی، جگرم رو چی کردید. در هر حال از این عبارت، شعر این عبارت دست ما بدیم، میگیم بله اسم بخونیم بریم، معناشو بخونیم بریم. اما در اون عالم حقایق اهل معرفت به این کلام نگاه میکند، با آشنای با اون ادبیات، او متوجهه که حضرت در چه اوج، در عشق، در حرارت، در اون تاب و تب دارد با خدا صحبت میکند. و همینطور رفته رفته همین حرارت بالا میره تا اسم دعایی، اسم ندایی اقبل علی زا ناجی تو که، در نجوا دیگه مثل دعا و ندا هم دیگه نیست، در نجوا خودش هست و برای شادی روح امام حسین علیه السلام صلوات خط کنیم جلوتر، زحمت ها به تشبیه ها میکنیم. از که مرحله میره مرحله دیگه اوج خود، ناجی تو که نجوا رو یه خورده عرض بکنیم باز یک مثالی مستاقی تا مطلبی خورده. شاید یک نفر مثلا از یک مسافرت دوری اومده، مورد توجه اقوام و همسایگان و دوستان اینها قرار گرفته، خب اومدن خونه اشتی که سر و صدا و هم همه و بگو بخند و بخور و یک حال هوای دیگه سر صدا دارد به از پنجره هم بیرون میزنه. یکی دو ساعتی از شب میگذرد دیگه همه میرند، همه خلوت خلوت خودش است و خودش دیگه یک مرتبه سکوت عجیبی رو در اون خانه احساس میکنند. اون سر صدا، اون بیار ببر دیگه، یک احدی تو خونه نیست دیگه، درم بست و هیچ احدی تو خونه نیست. اما یه لحظه چون از اون حال و هو و از اون بیار ببر یهو قطع شد، در اثر اون انقطاع به خودش متوجه میشه یه نفر تو خونه موند فقط و آن خودشه. با دقت عمیق‌تر می‌بیند دو نفرن اینها، در این که یک نفره، یکی خودش است، یکی خودش است که در محضر خودشه. قشنگ رو احساس میکند که قبلا من در محضر همسایا بودم، محضر دوستان، میگفتیم صحبت میکردیم، اون میگفت من میشنیدم، من میگفتم اون میشنید، حالا یک نفر هست اون چیز عجیبی شد، او میگوید من میشنوم، من میگویم به او میگویم، او خاطراتش رو میگوید من میشنوم، من خاطراتم رو به او میگویم. انگار به چیز عجیب اینجا پیش اومد، در اثر این سکوت محض، در اثر این خلوت یک مرتبه، در اثر بریدن از همه، یه همچون حالی، البته شاید این برای بعضی ها پیش نیاد، برای بعضی ها برعکس خیلی شدیدتر هم پیش میاد، بستگی داره به لطافت روح و حساسیت و دقت وضعیت اون فرد. یا مثلا از عزیزان به سفر خطرناکی میخواد بره، همه دیگه محبت و احترام و بدرقه و چه و چه، حالا که سوار ماشین تنهای تنها تو جاده، اینجا اون خلوت رو که بریده شد به طور کلی برای همیشه از همه، خودش تو خودش این نزوا است، این رو دیگه نفر سوم نمیتونه بشنوه. تو ماشین تو بغل دستش نشسته، اینطور که صدا بزنه مثلا پدرم فلان جا، برادرم فلان، همه هم بشنون، اینجوری نیست. این فضای خلوته، و این فضای خلوت در هر کسی که حساسیتش بالاست، لطافت رویش قوی تره، عواطفش بسیار بسیار فعال تره، او و خودش یه حال خاصی است، هیچ احدی نمیشنود، سر در نمیارد اینجا چه خبری است، چه میگوید، خاطرات از این ور از اون ور هی میاد، اونم با یه سرعت خاصی، با یه کیفیت خاصی، با یه اثر خاصی. حالا خلوت معصوم علیه السلام که این مناجات رو اینقدر مهم است که مولا علیه السلام چین رو میخوند، میفرمایند تمام ائمه این مناجات رو میخوندند، حالا چی بوده در این که معصوم علیه السلام با خدا یه همچون نجوایی به این صورت مناجات، یعنی همچون وضعیتی. حالا ما نمیدونیم مطلب چی بوده، اما یک مرتبه بسیار پایینه در عالم مادی حیوانی آن که ما خودم با خودم مناجات میکنم، اینو حتی اقل میفهمم چی یعنی چه. حالا دیگر اون معنا با حضرت رب چی هست، این رو اهل معنا توجه دارن از عبارتها، و اقبل علیه برای ما یه جسارت بزرگی است به خدا بگه خدا من نگاه کن. اما معصوم علیه السلام در مقام نزوا که ما هم همون رو نقل قول میکنیم، اهل نظر متوجهن از این اقبل چه اوج حرارت این عشق و این ارتباط نزوا دارد. لذا پشت سرش عرض میکنه فقط هربت و الیک، نه این که من از غیر تو بریدم، بلکه به شتاب بریدم، هربت و دویدم، نه این که به سوی تو آمدم، به طرف تو دویدم. این دیگه واضح است، این نمی شود مگر این که از غیر تو این چنین فرار کردم. فرار از غیر تو با این سرعت، با این شتاب، چه به سمت تو دویدنه. و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک الی آخر. این توجه من، بریدن من هم، خب در همین این حجم ملاحظه فرمات یک حال انقطاع مرتب پیش میاد و در محضر تو آماده باش ایستاده ام و قفت الیک ایستاده ام، نه این که فقط همطوری مثلا به طور آماده باشم، یعنی کوچکترین فرمان از تو صادر شدن بلافاصله اطاعتون از من عبودیت یه همچون ذلیلانه مسکینانه زمینگیرانه متضرعانه امیدوارانه و بینه همه تا آخر همون مطلب رو میخواد توصف بدهد که ما هی انقطاع پیدا میکنیم، یعنی سراسر این مناجات تا کمال انقطاع برسه اگر دقت کنیم به عبارتهای گوناگون وضعیت انقطاع خودش را از غیر او میخواهد بیان کند و از خدا بخواهد. لذا عبارت ها پشتر هم و تعلم و ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف و ضمیری، خب اینا ظاهرن هر سه یه معناست، میدانی خبرداری، اما در عالم دقت تفاوتی دارد. یا عاشق تمام ابعاد تکرار میکند به عبارتهای دیگر، تو چه حقیقت من رو میدانید، تعلم و تخبر حاجتی، خبر از علم به معنای عامش یه خورده عمیق‌تره، تو اصلا باطن من حاجتم رو درون تمام حاجتم رو علم دارید، خبر دارید. تعرف و ضمیری، نه اینکه تمام حقیقت مرا درون حاجت مرا، حتی تعرف و در تعرف یعنی ریز ریزه ذره ذره فرد فرد حوائج مرا ضمیر مرا اصلا تو تعرف و میدانی. ولا یخفا علیک امر منقلب مسوای، بلا تشبیه بلا تشبیه، حالا مثال هست فقط برای نزدیکی به اون مطلب. این انسان که بریده شد از همه دوستان و اقوام و آشنا و همه و همه، الان تنها رفت تو اتوبوس مثلا دارد به سمت یک سفر خطرناکی خودش خودش، اینجا خودش از خودش چقدر آگاهی دارد؟ دوتا هستند، اما در این حال اون که با اون صحبت میکنه کدوم ذره از ضمیر اون طرف مقابل به او پنهانه؟ چه مقدار نسبت بود در این آنچه دوتا هستن؟ چه دعیتیست که تمام موجودیت او رو میدونه یعنی چه؟ من میدونم این کلام، من میفهمم کلا یعنی چه، احساسم یعنی چه، حتی مقدار احساسم یعنی چه، هم دونه دونه اینا یعنی چه. و ارتباط یک اهل که مناجات میکنه با حضرت رب که معصوم علیه السلام که فرد اکملش، اونجا این چه توحیدی است که اینطور دیگر با خدا وقتی صحبت میکند و این عبارت ها در بیان ظاهر و لفظی، خب یک انگار ما دو نفریم، آقای اونجا وایستاده من اینور دارم صحبت میکنیم. از اینجا یک سری شبهات برای بعضی ها پیش میاد، شاید خدا دعای من را قبول نمی کند، من دعا کردم چرا؟ دعا تحقق پیدا نشده که. ما چه وقتی دعا میخوان بکنیم یه همچون ارتباط و احساس بین خود و خدا، که خدا را نسبت به خودمان چنین تسلط میبینیم و یکی میبینیم با خودمون، در حالی یکی نیستیم، که من خودم را در خلوت خودم آن نفر مقابل را میبینم، که در اینها که یکی نیستند، یکی شنونده است یکی گوینده است، یکی نیستند که خب میگوید تو مثلا فلان کار رو کرد، تو فلان خواهی شد، فلان دلان که او یه لطافت دقیقی رو بر اینجا. و تأکید مطلب همونه، ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، دیگه دنیا و آخرت من هرچه هست. این بحث آخرت که ما خیلی ساده از او میگذریم در این منازات و در منازات های دعاهای دیگر، توجه به آخرت را به ما یکی از عوامل مهم همون انقطاع فرموده اند. عزیزان چون جا خیلی معذبن، جسارت میشه یه بار دیگه میگه لطف فرمید، خیلی بخشین دیگه صلواتی ختم کنیم برشون. خیلی جدا نیست این که آخرتی هست، یه روزی خواهد شد و من الان هستم بعدم چی؟ توحید و معاد و دنیا و آخرت در منازعات چقدر یکی شده، که این یک قاعده است، این یک حقیقتی است که حالا ادامه در دعای مطلب را توجه کرده. و ما اريد ان ابدع به من منطقی و توبه به من طلبتی، دیگه نیاز نیست که من حرف بزنم، دیگه صحبت بکنم، دیگه بلا تشبیه، بلا تشبیه دیگه. خب مریض دیگه به آقای پزشک گفت اصلا من چی بگم، تو میبینی دیگه، چی بگم، میبینی دیگه. دیگه اینجا صحبت زبان دیگر نیست، حرف میزنم. قبل از اینکه من چیزی رو به نطق بیاورم، قبل از اینکه به دهان بیارم، همه را تو دیگه در محضر توست، تو همه میبینی من چه بگویم. همینطور تا که مفصل همینطور میره ادامه دارد در این فرازه ها، اگر خوب دقت کنیم به صورتهای مختلف اما به یک حقیقت واحد، توجه به انقطاع است یا زمینه‌هایی که انقطاع ایجاد می‌کند. گاه اینجا صحبت از محبت کرده، که محبت با توجه به نعمت‌های تو ایجاد می‌شود، که باز یه بحث جالب خاص خودش رو دارد. گاهی توجه به غفلت کرده و گاهی به قسمت‌های مختلفی در این دعا آورده، تا توجه به نقطه اصلی که این انقطاع از غیر او حاصل بشود. که ما در بین این چند بخشی که اینجا آورده به سمت انقطاع، بنده فقط به خاطر زیگ وقت فقط یک قسمت آن را که از حیث موت است این را ترجمه عرض بکنیم که رایز مولی آواشش دیگه. خب اینجا عرض می کند: الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقدع برک عنی فی مماتی. خب دیگه توجه به این که خدایا پیوسته نیچی تو، نعمتهای تو، رحمت تو رو من در این عالم میبینم، شاسه میبینم که هرچه از نعمت توست. و انسان ها باز بستگی به جهت بینششون دارد، میبینه ناخونش در اومده، داد و فریاد میزند و ناشکری میکند، در حالشون که جهت توحیدی دارد، اون مال اهل دنیاست، اهل آخرت و جهت توحیدی، فورا متنبه میشود، میگوید عجب، تا حالا چقدر غافل بودم که ناخون چه چیز عجیبی بود، بلکه انگشتم میرسه میشد. توجهش زود انتقال پیدا میکنه، نعمتی که الان دستم میرسه میشد. این اهل توحید فوراً توجه به نعمت خدا میکند، اهل غفلت همین رو بهانه قرار میدهد برای خیلی از تمردها. خب مثل دیگران همه گرفتار تو این عالم هستیم، در همه گرفتاری ها و همه مسائل خب عرضی میکنه خدایا من لم یزل اصلا پیوسته در نعمت رحمت تو هستم، اما دغدغه من و نگرانی من یه چیز دیگری است، نه اینکه این نعمت از من قطع بشه، در موتم این نعمت قطع بشود. دغدغش رو عرض میکنه فلا تقطع برک عنی فی مماتی، دغدغه من اونه، پیش رو است، الان هر چیز میگذره، شکرن رو میکنم، اما نگران اون لحظه موتم. الهی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، باز دغدغه موت و بعد از موت. خدایا من چطور ناامید بشوم؟ یعنی من رو ناامید نکن، حاجت من اینه، این که تو در این عالم که اینقدر حسن زن حسن نظر به من دارید، حسن نظر چگونه بعد از حیاتم دیگه این سرپرستی زیبا را من از تو نبینم؟ دغدغه این است برای بعد از حیاتم، تا میرسد به این که الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى. خدایا شکر میکنم در این دنیا عیبه های مرا پوشاندید، اما من در زندگی بعد محتاج ترم بر این که عیبه ها مرا بپوشانید. دغدغه من نگرانی من در زندگی بعدی، تا اینکه عبارت ادامه دارد، الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، خدای من اون عالم زندگی نگرانم، نگرانی من از اون عالم بعدی است که از تو میخواهم من رو شاد کن به لقاء خودت در آن روز که بر بندگانت حکم میکنید. خب توجه به این معنا اگر دقت بفرمایید نبود کلام وحی احدی سر در نمیاره که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد، به طوری که اکثر علوم تجربی به لحاظ محدود بودن سیستم تجربیاتیشون، دستگاه های تجربیاتیشون که علمشون بر اساس اون هست و لا غیر، اینها عاجزند از این که بفهمند بعد از مرگ چه خواهد شد، و به برکت اهل بیت علیهم السلام ما به راحتی میفهمیم که اتفاقا بعد از مردن زندگی حساس تر از این خواهد شد. و از روایات و آیات متعددی به وضوح روشن می شود پیوستگی این عالم با عالم بعد. و اگر انسان مختصر دقتی بکند در همین عالم می بیند که تمام موجودات عالم، کل جهان هستی و حتی مخصوصا وجود شخص خودش مرتباً در حال گسترشه. این در حال گسترش بودن را اگر کسی با مختصر دقت دیگر مباحث معارف بلند پیچیده فلسفی معرفتی چه و چه و چه نیست که بگه من سر در نمیارم از این مطالب، نه، مطلب اینقدر واضحه که با همه وجودش دارد این رو توجهه. و خداوند از روی لطف و رحمتش مثل آینه میلیون ها آینه رو در پیش روش میگذارد دقیقاً آن صحنه‌ای که به خودشم پنهان بود ببینه که وضعش چگونه گذرانده تو این عالم. کودک بوده در گهواره، زندگی وضعی داشت، اما دیگه به سمت گسترشه. 5 سال بعد از آن همه رویشها میبینه زندگیش دیگر گسترش پیدا کرده. 10 سال بعد گسترش اصلا قابل مقایسه نیست با 5 سال قبلش. نگاه‌هایش، احساس‌هایش، درخواست‌هایش، غم و غصه‌هایش، حساسیت‌هایش 20 سال بعد می‌بینه گسترشش تا پهنه جهان باز شده. افکارش، اعتقاداتش، تحولات علمیش، تحلیل‌های علمیش، تحلیل‌های اجتماعی سیاسیش، روابطش، حساسیتش اصلا قابل مقایسه نیست. در عرض 15 سال، 25 سال این وسعت وجودی چقدر داره به سرعت. و قشن میبینه که هر سمت جلوتر میره. مثلا در 4 سالگی برای زندگی اون سال قشن یادشه که 3 چیزهای پست و بچگانه رو حساسیت داشت. برای بازی ندادن تو فلان بازی 2-3 روزی که از غم و غصه داره افسردگی گرفته، اینقدر حساس بود. حالا ببینید یعنی چین حرفا، این چه بچگانه، یعنی چین چیزا، به چینم حساس بودم. در اصل وسعت وجودی ببین اونها بچگانه بود، اونها هیچ بودن. این که هست الان اینه که خیلی مهمه. ای کاش به خاطر یه صندلی چقدر دعوا کردی، بخاطر فلان یعنی چه، ای کاش این حساسیت به درس میدادم الان میفهمیدم اون اثرش به امروز. یه پیوستگی بین از اون گهواره تا حالا میبینه یه حقیقت واحدی بوده که داره در سیر و حرکت در این میدانهای مختلف هر سم گسترش پیدا میکنه، حساسیتش جدیتر میشه. اون یکی ها برش بچگان و بی خودی هیچی بوده. این رو چه قشن میفهم هر کسی. معصوم علیه السلام میفرماید که همین گستره تو ادامه دارد تا بی نهایت. تازه بعد از مردن گستره تو یه حالت زهشی هم پیدا می کند، به صورت یعنی یک نظامی که وسعت پیدا می کردی در مرگ یک سیستم جهانی تو با یک قدرت بالا هم زهش دیگری پیدا کرد. ولذا آنچه که من در این دنیا بهش حساسم، اهمیت میدهم، دغدغه دارم، نگرانم، ناراحتم، چه و چه، اونها که در تربیت این 3 ماه قرار میگیرند، اونها درست برعکس، از اینها نتیجه میگیرند، از اینها بهره میگیرند، از اینها بینش پیدا میکنند، از اینها اعتقاداتشون رو عمق میدهند، اینها رو وسیله تربیت قرار میدن برای اون حساسیت‌های اصلی که پیش رو بعد خواهد داشت. اینجا است که مبانی فکری در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، زندگی، خانوادگی، اقتصادی، مدیریتی، موضع‌گیری‌های گوناگون، روبرو با دشمن، دوستی، همه اینها از اینجا نشأت می‌گیره. و ما اگر بخواهیم که حضرت امام خامنه ای که تأکید دارن به این کلام من در آورده خود حضرت آقا نیست، که این کلام آیات روایت است که به عنوان یک فقیه جامع شرائط بصیر و عامل و عارف و تیزبین همین آیات روایات رو دارد به ما در یک کلمه منتقل می کند. اینا کلمات آیات روایات هستند که اگه انسان بینشش با درست باز بشه دیگه از حالت بچگانگی در میاد. اصلا تعجب میکنه اون وقت که چرا یتیم زور ادا و اطوارهای چقدر کار بچگانه است. چطور ما آخرت رو از یاد بردیم، چطور اینها را اگر در زبان هم بگوییم اما در عمل در واقع داریم تمسخر میکنیم این آیات روایات رو. برای اینکه اگر اعتقاد به این معنا باشد بایستی تأثیر بگذارد در تمام شؤونات زندگی، یه امر علکی نیست که. برای اینکه از کنکور قبول بشم از 2-3 سال جلوتر میدونم که زندگی بعد از کنکور برای من چه میخواد باشد. این پیوستگی این تحصیل رو میبینم، به خاطر خیلی جدی دنبالشم. اما کسی که بینه اعتقاد نداره تو کلاس بازیگوشی میکنه. خب مطلب خیلی واضحه، از دور همه میفهمن که این آقا توجه داره به ادامه تحصیل، یعنی چه؟ اون دیگری بهش توجه ندارد. و در مورد مرج که یکی از مهمترین عوامل در انقطاع است، حالا به بحث به کمال انقطاع دیگر یه بحث دیگری است. حالا ما بحث از انقطاع فعلا استفاده میکنیم از دعا و روایت انشالله. بله چند وقت میمونه آیه از بیرو نقدر وقت قادرون نیم 10 دقیقه تحته یه رو انشالله روایات رو خونم بعد مطالب امونه کردن. خیلی مطلب آدم نمیدونه کدومش رو بخونه کدومش روایات. انشالله وقت نرسید، انشالله همهش بقیه. مولا علی الاسلام میفرماید فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم ولکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریب ما یطرح الحجاب. فرماید پس البته شما اگر می دیدید آنچه را که آنچه مرد بعد از مردن می بیند، اگر می دیدید البته جزع فزع می کردید. دیگه از خود دیگه وحشت بر می داشت شما رو، گوش شنوا و روح طاعت بلافاصله تسلیم این حقایق می شدید. ولیکن از شما محجوب است، نمی دانید چه اتفاقاتی می افتد. اون چه مرد الان در چه شرایطی قرار گرفت. اما خیلی نزدیک است این حجاب برطرف شود و شما هم ببینید چه روزگاری پیش رو دارید. این را کسی مسخره نکند. اجل البته که لقمه حلال خاصیتش این است دیگه، کسی که رشوه خورد، اختلاس کرد و خیانت کرد به نظام اسلام و مسلمین و جامعه، این دیگه جنسش چنین وضعیتی دارد که مسخره کند که ای بابا چی از اون عالم آمده به خبر میدهد که چی شد و چی نشد، ولش کن اینا حرفه هایی که برای. اما اونی که یک ذره قلب متوجه داشته باشه میگه که معصوم علی اسلام رو داره میگه. این از زبان شخصیتی است که او می فرماید پیش رو شما چی دارید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
فرمود اذا مات احدكم فقط قامت قیامته. اون قیامت که در قرآن آمده، خورشید چی و ماه و نمیدانم کوها و دریاها و خود و انسان، همه چی چه وضعی پیدا خواهد کرد، یه نمونه ای را از آن قیامت. اینطور نیست حالا یه روزی چی خواهد شد، همون که انسان مرد یه نمونه از اون قیامت برش برپا شد. نقدن یک مرحله اون صحنه ها رو خواهد دید. حضرت می فرماید ما رأیت منظرن الا والقبر افضع منه. من تو این عالم یه منظره‌ای که خیلی وحشتناک باشد، ترسناک باشد، ندیدم مگر قبر. که تو این عالم این چاله قبر است که تمامی این وحشت‌ها بالاخره منتهی به اونجا می‌شود. آقا فلان تو جاده تصادف کرد، چی شد؟ خیلی وحشتناکه، اما نهایت او منتهی میشد به همون قبر. فلانی وحشتناکه، مواظب باشه غرق نشه، این منظر میشه در نهایت به همون جا. با بینش پیامبر خداست که قبر یه معنای خاصی در این عالم پیدا میکند، تا با بینش من که میگم یه چاله است و حالا ولش کن فلان هست. و تمامی وحشت ها، تمامی ترس ها را حضرت در این عالم می آورد برای این نکته که من ندیدم منظره ای را که وحشتناکتر از قبر. روایاتی بوده در این زمینه که به مبارکی این ایام که انشاءالله توسل به امام حسین علیه السلام، که در واقع همیش گفتن و شنیدن نیست، توسل که یک اونم در چنین روز بسیار بسیار مبارک و سرنوشت ساز، انشاءالله تعالی استفاده بکنیم. عزیزان انشاءالله ترتیب دادن برنامه توسل انشاءالله به حضرت و میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همطور که استحضار دارین اساتید بزرگوار که واقعا ایثار می کنند این تابستان، ایام متفاوت مناسب با هم بارک، ایام گوناگون که تشریف می آرند توی منطقه مهد معرفت و علم و الحمدلله خدا جزای خیر بده عزیزان هم با این استقبالشون، با این توسعاتشون. خب برای اسکان این عزیزان، کسانی که اطلاع دارن محلی مکانی یا اگر وسی برای اجاره به این اسکان، اگر انشاءالله توفیق پیدا بکنن همکاری و همراهی کنند، شماره حسابش رو سرورمون آقای هدایی جلال قاسمی فرمایید شما دم در همونجا نصب شده. علاقه مندان اگه مایل شدن شرکت کنن به این امر خیر، انشاءالله به اون شماره حساب واریز میفرمایند. و جلسه ای که عزیزان که از اول شروع شده باز بحث معارف در محل ساختمان مجتمع قرآنی نور در قطران از ساعت جمعه ها، غیر از این جمعه اول ساعت چنده؟ ده اونجا انشاءالله عزیزان از اول بحث ها شروع شده، انشاءالله مسیر از ساعت انشاءالله مورد استفاده قرار بگیرد. صلی الله علی محمد و آله.